ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید تمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه پنجم ماه حوت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 24 ماه فوریه سال 2022 میلادی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، یک بررسی نشان می‌دهد که روزانه حدود 2000 افغان از ایران اخراج شده و یا خود به افغانستان می‌آیند. این وزارت دیروز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 روز گذشته 5549 افغان از ایران وارد افغانستان شدند. جان بالتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، گفته که اگر اروپایی‌ها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، ممکن است آمریکا نیز از آنها پیروی کند، اما با گفته او این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. جان بالتن در مصاحبه با صدای آمریکا، خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان از لحاظ استراتژیک و اخلاقی یک اشتباه خواند. سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در یک گردهمایی در کندهار گفت که 1050 نفر تنها از جبهه او حملات انتحاری را انجام دادند. حدود 3 ماه قبل سراج‌الدین حقانی با اقارب مهاجمان انتحاری در هتل اینترکانتیننتال در کابل ملاقات کرد و با آنها قول کمک را داد. سراج‌الدین حقانی که حمله کنندگان انتحاری را استشهادی نامید، از هواداران خود خواسته که قربانی های این مهاجمان را فراموش نکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود را در مورد بحران اوکراین آغاز کرد. اوکراین بعد از داخل شدن قوای روسیه به مناطق جدایی طلب شرق این کشور، حالت اضطراری را اعلان کرده است. کشورهای غربی و متحدان آنها تحریم‌های نو را علیه روسیه جاری کردند، اما روسیه می‌گوید به چنین تحریم‌ها پاسخ جدی خواهد داد. با وصف تحریم‌های غرب بر ضد روسیه به دلیل بحران در اوکراین، عمران خان، صدر اعظم پاکستان، سفر 2 روزه خود را به مسکو آغاز کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز اعلام کرد که در این سفر 2 روزه به مسکو، عمران خان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار خواهد کرد. حکومت روسیه نیز گفته که رئیس جمهور پوتین امروز با عمران خان و شمار از اعضای کابینه پاکستان در کرملین دیدار خواهد داشت. یکی از شاهدان کلیدی که از شهادت بر ضد الکسی نوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون زندانی روسیه، در محاکمه خودداری نمود، روسیه را ترک کرده است. فیدور گروژانکو، یکی از اعضای سابق تیم نوالنی، دیروز 23 فوریه به کانال تلگرام گفته که در حال حاضر در کشور خارجی نامشخص به سر می‌برد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نهادهای حمایت از رسانه‌ها در مورد آینده رسانه‌های مستقل نگرانی دارند. عضو یک نهاد حامی رسانه‌های مستقل گفت:
اگر وضعیت به همین شکل باشد، فکر میکنم ما در کمتر از 6 ماه شاهد وضعیت بسیار بد در میدان رسانه‌ای خواهیم بود.
نماینده خاص رئیس جمهور ایران با 2 مقام ارشد حکومت طالبان ملاقات کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت:
در این نشست روی وضعیت اقتصادی افغانستان، روابط سیاسی و تحولات مثبت بحث شد.
یک هیئت مشترک حکومت طالبان و یونسکو برای ارزیابی وضعیت منار جام وارد غور شد. تحولات بحران اوکراین، کشورهای آسیای میانه موضوع اوکراین را از کدام زاویه می‌بینند؟ مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. ده‌ها کودک از شیوع مرض سرخکان و سوء تغذیه در غور جان دادند. مادر یک طفل بیمار میگوید:
دانه سرخکان که بور کرد، استفراغ شد، ایسار شد، بیارد مست شد، مندل اسم ما بیشتر کردیم، خوب نشد.
و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران هشدار دادند که رسانه‌های مستقل در افغانستان با خطر تعطیل شدن مواجهند. با گفته نهادهای حمایت از رسانه‌ها، ممکن است اکثر تلویزیون‌ها و رادیوها به دلیل محدودیت‌های مالی نتوانند برای مدت طولانی فعالیت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک انجمن رسانه‌ها هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت کنونی به دلیل مشکلات اقتصادی تا 6 ماه آینده هیچ رسانه مستقل در افغانستان باقی نخواهد ماند. فدراسیون انجمن‌های خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان می‌گوید اگر به مشکلات اقتصادی رسانه‌ها در این کشور رسیدگی نشود تا 6 ماه آینده هیچ رسانه مستقل در افغانستان باقی نخواهد ماند. در هفته گذشته شبکه تلویزیونی آینه نشراتش را متوقف کرد و اعلام نمود که به دلیل مشکلات مالی نمیتواند به کارش ادامه دهد. صاحبان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان از ادارات و نهادهای کمک رسان خارجی میخواهند که به رسانه ها و خبرنگاران کمک کنند. به گفته آنها با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست گذشته وضعیت مالی رسانه ها بدتر شده است. زیا بومیا عضو شورای رهبری نهادهای حمایت از رسانه‌ها در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مشکل رسانه‌ها را تایید می‌کند.
در حال حاضر رسانه‌هایی که به شکل در گذشته در سکتور خصوصی فعالیت داشتند به احزاب سیاسی مربوط و خارج از دولت بوده و تا حد زیاد پروژوی و به اعلانات وابسته بودند. با قطع کمک‌های خارجی با مشکلات زیاد مواجه شدند. اگر وضعیت به همین شکل باشد، فکر میکنم ما در کمتر از 6 ماه شاهد وضعیت بسیار بد در میدان رسانه‌ای خواهیم بود.
بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، از 15 اگست گذشته 231 رسانه در افغانستان تعطیل شده و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. زنان خبرنگار بیشترین آسیب را دیدند و از هر 5 خبرنگار زن 4 تن آنها دیگر در رسانه ها کار نمی کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده خاص رئیس جمهور ایران روز گذشته با 2 مقام ارشد حکومت طالبان در کابل دیدار نمود و در مورد روابط دو جانبه به ویژه اختلافات دو کشور روی حقابه دریای هلمند گفتگو کرد. مقامات ایرانی میگویند که حکومت طالبان با وعده های خود در مورد حقابه ایران در هلمند عمل نکرده. آرش همایون بیشتر دارد.
احمد وحیدی وزیر داخله ایران میگوید تهران برای دستیابی به حقابه دریای هیرمند به طور جدی تلاش میکند. به گفته مقامات ایرانی جریان آب دریای هیرمند به ایران با ساختن بند کمالخان تقریبا خشک شده است. احمد وحیدی وزیر داخل ایران در جریان سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور در سرحد با افغانستان گفت که جانب افغانستان و طالبان با وعده هایشان در مورد حقابه ایران عمل نکردند. در این حال حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در کابل دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که نماینده خاص رئیس جمهور ایران در مورد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور و تحولات اخیر گفتگو کرده است.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با حسن کاظمی قمی نماینده خاص جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. در این نشست که در وزارت امور خارجه دایر شد، روی وضعیت اقتصادی افغانستان، روابط سیاسی و تحولات مثبت بحث شد.
آژانس اطلاعاتی باختر در کنترل طالبان نیز گزارش داده که حسن کاظمی قمی خواستار ادامه سرمایه گذاری ایران در بخش معادن، خط ریل و زراعت در افغانستان شده. اما گفته می شود که نماینده خاص ایران با وزیر آب و انرژی طالبان به ویژه در مورد حقابه صحبت کرده است. وزارت انرژی ایران نیز در روزهای اخیر گفته که افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی برای تامین حقابه ایران در دریای هیرمند انجام نداده. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از وزارت آب و انرژی افغانستان اعلام کرده که ایران به دلیل مشکلات فنی آب کافی دریافت نکرده است. بر اساس این خبرگزاری، وزارت آب و انرژی طالبان گفته که به تقسیم آب بین دو کشور طبق قرارداد سال 1351 شمسی متعهد است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، مطالب در مورد افغانستان باز هم داریم، اما حالا توجه شما را به مهمترین مطلب جهانی که در سرخط خبرهای جهان قرار دارد جلب میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود را در مورد بحران اوکراین آغاز کرد. اوکراین بعد از داخل شدن قوای روسیه به مناطق جدایی طلب شرق این کشور حالت اضطراری را اعلان کرده است. کشورهای غربی و متحدین آنها تحریم‌های نو را علیه روسیه جاری کردند، اما روسیه میگوید به چنین تحریم‌ها پاسخ جدی خواهد داد. باز هم از آرش همایون می‌شنوید.
تحریم های اتحادیه اروپا بر ضد روسیه دیروز اجرایی شد. این اتحادیه 23 فوریه در بیانیه اعلام کرد که این تحریم ها بر 27 فرد و نهاد از جمله وزرای حکومت، افسران ارشد نظامی شرکت ها و رهبران تجارتی روسیه به دلیل نقش آنها در تهدید تمامیت ارضی اوکراین وضع می شود. بعد از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که درخواست استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت مسکو را در شرق اوکراین به رسمیت می‌شناسد و نیروهای نظامی را به آنجا می‌فرستد، ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن در سه روز گذشته با وضع تحریم‌ها گام‌های هماهنگ را برای مجازات روسیه برداشتند، ولی مسکو با عصبانیت به وضع تحریم‌های اعلام شده توسط ایالات متحده و غرب واکنش نشان داد. مسکو متعهد شده که به مجموعه اقداماتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ضد بانک‌ها و افراد روسی اتخاذ کرده پاسخ محکم بدهد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه دیروز اعلام کرد که نباید تردید وجود داشته باشد که این تحریم‌ها با پاسخ قوی مواجه خواهند شد. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان دیروز با اشاره به تنش‌های موجود بین روسیه و غرب در واتیکان گفت:
پریو tutte le parti coinvolte perché
از همه طرف‌های درگیر می‌خوام از هر اقدامی که باعث رنج بیشتر مردم، بی‌ثباتی همزیستی بین کشورها و بی‌اعتبار ساختن قوانین بین‌المللی می‌شود خودداری کنند.
در این حال رؤسای جمهور پولند و لیتوانیا در یک بیانیه مشترک با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیشان دیروز در شهر کیف اعلام کردند که اوکراین شایسته نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا است. تنش‌ها بین روسیه و غرب بعد از آن افزایش یافت که روسیه حداقل 150 هزار عسکر خود را در سرحد با اوکراین مستقر ساخت و هراس از تهاجم تمام عیار بر اوکراین را برانگیخت.
در گزارش شنیدید که تنش‌ها میان روسیه و کشورهای غربی بر سر اوکراین به اوج خود رسیده و بسیاری از کشورها موقف خود را در این خصوص اعلان کردند. ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا به دفاع از اوکراین صدا بلند کردند و همپیمان‌های مسکو گفتند با روسیه همسوند. در این میان موقف کشورهای همسایه افغانستان در آسیای مرکزی چیست؟ این سوال را امید مرزبان از کیامرث عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، پرسیده است.
تا این لحظه که من و شما صحبت میکنیم اینجا، نه حکومت و نه وزارت امور خارجه تاجیکستان در مورد رویدادهای اوکراین از جمله پذیرفته شدن یا که اعتراف شدن دو منطقه جدای طلب این کشور از طرف روسیه هیچ حرف و سخن نگفتند. یعنی معلوم نیست که اینها واقعا در قبال این رویدادها چی موقف دارند، چی میخواهند. اما این به معنای اون نیست که در تاجیکستان مسئله اوکراین و رفتار روسیه را پیگیری نمیکنند. در اصل مردم زیاد این حادثه ها را پیگیری میکنند، چون اکثر آنها از اون نگران هستند که غرب به ضد روسیه تحریم های زیاد جاری خواهد کرد و البته ضربه های اون قسمی از مردم تاجیکستان احساس میکنند، چون به جیب اونها هم ضربه سخت خواهد زد.
در مورد مثل ازی خاموش بودن هم یک نوع موقف گیری هست. به غیر از تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی، دیگر کشورهای آسیای مرکزی تا به حال چه موقفی داشتند؟ ترکمنستان و ازبکستان اینا.
البته ترکمنستان اشاره کرده، ترکمنستان فکر میکنم از تاجیکستان بهتر نیست، چون همیشه سکوت اختیار کرده است و اون کشوری هست که خودش میگوید کشوری بی‌طرفی است. من فکر میکنم این کشور مدت ها شاید خاموش خواهد ماند، اما تا این لحظه جمهوری قرقیزستان رئیس جمهوری این کشور موقف خود بیان داشت و از اون چی در اوکراین روی میدهد اظهار استراب کرد، اظهار تشویش کرد، اما دقیقا نگفت که از کارهای روسیه طرفداری میکند یا از جانب اوکراین. یعنی این هم موقفش با کی بودن این کشور هم معلوم نیست. اما روز پیش وزارت امور خارجه قزاقستان میگفت که به اوکراین هیچ وقت در دایره یا که در چارچوب سازمان پیمان امنیت دستچمی که عضوش هست به اوکراین نیرو نخواهد فرستاد.
رسانه های روسی زبان در باره چگونه گزارش دهی میکنن، مخصوصا رسانه های دولتی روسیه؟ خودت چون زبان روسی هم بلد هستی.
البته برعکس غرب که اشغال روسیه مینامد، اونها برعکس این نجات مردم مظلوم این جمهوری های جدای طلب یا منطقه های جدای طلب اوکراین میدونن، از جمله دونیتسک و لوهانسک مینامند. بنابراین اکثر رسانه های روسیه از اینکه از رفتار رئیس جمهورشون ولادیمیر پوتین طرفداری میکنن، از اینکه اینها را اعتراف کرد، مستقلیت اینها را اعتراف کرد طرفداری میکنند. اونها نمیگویند که این اشغال است، برعکس میگویند که این کمک به مردم جبر دیده در منطقه های جدای طلب یا که در شرق اوکراین است. اما در برابر اینها شبکه های اجتماعی هم هست که مردم اطلاع آلترناتیو دسترس میکنند و مردم اکثرش تشویش دارند. برای آنکه باید این نکته هم ذکر شود که اکثریت نگران هستند که در آینده روسیه میتواند عین رفتار را با کشورهای دیگری پسا شوروی هم کند. یک ترس مردم در تاجیکستان این است که تا این دم تقریبا 500,000 شهروند تاجیکستان عین زمان پاسپورت یا که شهروندی روسیه را هم دارند و روسیه در منبعده میتواند از این سوء استفاده زیاد کند.
صحبتی بود با کیامرث عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. مقامات محلی غور میگویند یک هیئت حکومت طالبان همراه با نماینده یونسکو از کابل برای ارزیابی وضعیت منار جام وارد این ولایت شده. منار جام بعد از قطب منار دهلی دومین منار خشتی در جهان است. این منار در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. گزارش را با هم میشنویم.
عبدالحی زعیم، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، به رادیو آزادی گفت که یک هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، انکشاف دهات و اداره یونسکو از این ولایت دیدن کرده است.
یک هیئت آمده به نام عباسی، رئیسی افداد تاریخی افغانستان، و زیبالله سادات، رئیسی باستانشناسی مرد اسلامی. اینا به همراه یک هیئتی از وزارت انکشاف دهات و شهرسازی
میدان
و نماینده یونسکو در غور رفتن به طرف منار جام، رفتن شاید منار جام باشن
میدان
بررسی از اوضاع منار جام.
میدان
منار جام که از کنار آن دریا میگذرد، آب نه تنها کناره های این منار را تخریب کرده بلکه زلزله اخیر در غور به آن آسیب بیشتر رسانیده است. به گفته عبدالحی زعیم، در نتیجه زلزله اخیر بخش از قسمت اصلی منار جام و خشت هایی که برای حفاظت از منار گذاشته شده بود فرو ریخته و آب وارد بخش های از تهداب منار شده. باستانشناسان میگویند در حال حاضر برای جلوگیری از سقوط و نجات منار جام باید در اطراف آن دیوارهای قوی استنادی ساخته شود. به گفته باستانشناسان، رای حل دیگر این است که در اطراف منار خوازه ساخته شود تا آب به زیر منار جام سرازیر نشود. نبی ساقی، یکی از فرهنگیان ولایت غور، میگوید برای حفاظت از منار جام از تردد موترهای بزرگ باربری در نزدیکی آن ممانعت شود. منار جام در سال 1194 میلادی توسط سلطان غیاث الدین غوری ساخته شد و 63 متر ارتفاع دارد. این منار در ولسوالی شهرک ولایت غور قرار دارد و در سال 2002 میلادی در فهرست میراث‌های جهانی اداره یونسکو به ثبت رسیده است.
رادیو آزادی. روسیه میگوید کشور پرتغال استپان فورمن یک شخصیت جنایتکار بدنام را به مسکو تحویل داده و به حیث دزد قانونی تحت تعقیب قرار داشت که بلندترین مقام در سلسله مراتب جرایم در اتحاد جماهیر شوروی سابق محسوب می شود. به گفته وزارت داخلی روسیه، تحقیقات بر ضد فورمن 58 ساله که در بین گروه های جنایتکار به نام استپان مورمنسکی شناخته می شود، در سال 2019 میلادی آغاز شده. اصطلاح دزد قانونی از اردوگاه های زندان دوران استالین در اتحاد جماهیر شوروی سابق سرچشمه گرفته است.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه میشنوید که به گفته مقام های صحی ولایت غور، در جریان سال جاری خورشیدی بیش از 70 کودک در اثر بیماری سرخکان در این ولایت جان دادند.
طرف ما امیت میرسیده که امیدانه سرخکان برکن.
پیام های شما را هم در ادامه نشر میکنیم، اما پیش از همه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله نوشته که اگر پاکستان خواهان ثبات است، اولتر از همه باید افغانستان را با ثبات کند. روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشته که از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شمار رویدادهای تروریستی در پاکستان به شدت افزایش یافته است و مشکلات را برای اسلام آباد ایجاد کرده که می‌خواهد به افغانستان کمک کند. در ادامه می‌خوانیم که خوشحالی که در پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مشاهده می‌شد، در حال حاضر رو به کاهش است. نیویورک تایمز نوشته که حکومت پاکستان امیدوار بود که تشکیل یک حکومت دوست یا به گفته برخی حکومت نیابتی در افغانستان می تواند نگرانی اسلام آباد را در پیوند به طالبان پاکستانی رفع کند، اما به باور نویسنده برخلاف این پیشبینی ها پاکستان در ماهای اخیر شاهد افزایش عملات تروریستی بوده. روزنامه به نقل از مقام‌های پاکستانی نوشته که عملات در پاکستان از سوی افراد ترهریزی می‌شوند که در مخفیگاه‌ها در افغانستان بوده باش دارند. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دوباره هیئت‌های بلندپایه پاکستانی به کابل سفر کردند و ظاهراً در مورد نگرانیشان در پیوند به گسترش فعالیت طالبان پاکستانی در قلمرو کشورشان با طالبان در افغانستان گفتگو کردند. نشریه فورن پالیسی در مورد تنش‌های جاری بین روسیه و اوکراین نوشته است و این پرسش را مطرح کرده که آیا اوکراین به یک افغانستان دیگر برای روسیه مبدل خواهد شد؟ نشریه نوشته که روسیه می تواند در ظرف چندین ساعت کیف پایتخت اوکراین را تصرف کند، اما در ادامه می خوانیم که دوام اشغال اوکراین از سوی روسیه برای مسکو گران تمام می شود. نویسنده این مقاله پیش بینی کرده که تهاجم روسیه به اوکراین می تواند با شکست مواجه شود و برای ادای این مورد از شکست ایالات متحده در افغانستان و ویتنام و شکست نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان به گونه مثال یاد کرده. فارن پالیسی در ادامه نوشته که اگر روسیه اوکراین را اشغال کند، نیروهای روسی به دلیل طبیعت کوهستانی و جنگلات انبوی اوکراین با مقاومت محلی روبرو خواهد شد و مقاومت از خارج حمایت خواهد شد. به باور نشریه، روسا مانند افغانستان در اوکراین هم با شکست مواجه خواهند شد. برخی از اوکراینی ها و جدای طلبان در اوکراین در کنار روسیه قرار گرفتند، اما به نوشته فارن پالیسی، اما طور که افغان های آمی اردوی سرخ با روسیه در آن زمان کمک نکردند، آمیان روسیه در اوکراین هم با نیروهای روسی کمک نخواهند کرد. حالا میشنوید که مقام ها در شفاخانه ولایتی غور میگویند از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 70 طفل به اثر بیماری سرخکان و سوی تغذیه جان دادند. دکتران شفاخانه ولایتی غور میپذیرند که این اطفال به دلیل عدم آگاهی خانواده ها از تطبیق واکسین و دواهای بی کیفیت جان باختند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مادر آغاز می شود که طفلش مبتلا به سرخکان است.
او میرا از روستای زرتلی فیروزکو مرکز ولایت غور است. طفل 6 ماهه او میرا به بیماری سرخکان مبتلا است. او 20 روز است که در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور تحت تداوی قرار دارد. این خانم 26 ساله غوری میگوید که چند دکتران رسیدگی میکنند، اما تا هنوز طفلش صحتیاب نشده است.
طرفی ما امیت میرسیده گمی دانه سرخکان برکرد، دانه سرخکان که برکرد استفراغ شد، ایسال شد، بیارده مرس شد و مندیل اسم ما بستر کرده، خوب نشد. آن دوا نمیشته کرد بوردند خانه ای دوار بودیم، ایج امی معلومی نشد. آن بیامین ایج محمود ما دوا گرفتیم. بوردیم از چندی ری امی کمی یک دور سرز کن امی دوا تاثیر کرد، ایسال استفراغش کمتر شد، استفراغش بستد. و نزدیک بیش یاوش ما این امی جاییم استفراغش بستد و ایسالش نستاده. ایسال توش هم گم نشده.
اکثر از زنانی که به شفاخانه ولایتی غور مراجعه میکنند، اطفالشان به بیماری سرخکان و یا سوی تغذیه مبتلا هستند. خدیجه یک از این زنان است که طفلش مبتلا به سوی تغذیه است. این زن 24 ساله غوری به رادیو آزادی گفت:
24 سال میشنم طفلات رو میاردم باستا. هرچی که دوای شفاخانه کار کردیم که کار نبود. از بیرون هم میگیریم رو طفلکی من دیگه اولاد. بازم پیشه اوش هم مشکل داره. سینه بغل هم هسته. ایسال هم هسته. هر مشکلات ساریه.
شمار از کسانی که اطفالشان به بیماری سرخکان و سوی تغذیه مبتلا هستند از دواهای بی کیفیت شکایت دارند. گلزار یک از این زنان است که طفلش به بیماری سرخکان مبتلا است و بیش از یک ماه می شود که در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور تحت تداوی قرار دارد.
داش او با سو منزلی بودیم، پس برفتیم. بعد یارندی بیومدیم، عفش بودیم، پس برفتیم. بخی کودکا و بخی هم تو مریضی که بخی دوای بی کیفیت یه دوای عادی ری نمینن لولا بکار کودک سی نمینن اگران دکترای بنده خدا چرخ با چرخ بسیار میدنن چه و روز دو بله مریضا بسیار این مریضا بخبرن که نه دوا دوای عادی نهیدیه دوای بی کیفیت یه دوای عادی نهی که کار کودک تیار کنه کودک کار پاک قطال کودک بر یاردن بخکن کودک نامن بخکن طرفی ما جلو که بیاریم سینه بغل بود ای سینه بغل ترشید با سرخکان رشید ای سرخکان چیل شد و همه دانه سرخکان نمی سینه بغل بوده خانه بخانه انتا مریضی یکی بخی 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 دل نظاره بخکن.
اما هین که بیماری ساره سرخکان و سوی تغذیه چیست؟ از متخصص محمد موسی الفت دکتر در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور پرسیدیم.
سرخکان یک مرض قویان یا شدیدن ساری کشنده است که تقریبا اطفال را میگیره که از 6 ماهگی بلندتر، زیادتر اطفال را میگیره که صحیح شیر مادر را نگرفته باشند، دیگه اطفال را میگیره که صحیح واکسیناسیون نشده باشند. واکسین سرخکان 2 دوره واکسین داره که یک در 9 ماهگی یک در 18 ماهگی میگیره. اختلالات مرگ میر از اینا در اطفال سوی تغذیه متاسفانه 400 مرتبه زیادتر است نسبت به اطفالی که سوی تغذیه نباشند، اطفالی که صحتمند باشند.
مسئولان سی در شفاخانه ولایتی فیروزکو مرکز ولایت غور کمبود بستر و دواهای بی کیفیت در شفاخانه ولایتی غور را میپذیرند. دکتر عبدالحمد نوری آمر شفاخانه ولایتی غور میگوید که در یک سال گذشته نزدیک به 50 تن از اطفال مبتلا به بیماری سرخکان و بیش از 20 تن از اطفال ابتلا به سوی تغذیه در این شفاخانه جان باختند.
در مجموع شفاخانه ولایتی ما 49 تن متاسفانه فوتی داشتیم و دیگه اکثرا الحمدلله شفایاب شدن و رخصت شدن و فعلا هم ما 31 تن داخل بستر داریم در بخش سرخکان. ما در بخش سوی تغذیه هم فعلا 18 تن داخل بستر داریم. سوی تغذیه هم مراجعینی که از اول سال تا هنوز ما 23 تن متاسفانه طفلایی بودن که ما از دست دادیم.
به گفته مسئولان شفاخانه ولایتی غور در یک هفته گذشته بیش از 1000 طفل به بیماری سرخکان و سوی تغذیه در این شفاخانه به ثبت رسیده هند. شفاخانه ولایتی غور 150 بستر دارد که به گفته مسئولان این شفاخانه دواهای کم کیفیت و نبود بستر از جمله چالش ها در این شفاخانه به شمار می روند. به نقل از منابع سی، تطبیق واکسین، مشکل اقتصادی، نبود ادویه با کیفیت و بند شراها از عوامل اصلی مرگ و میر کودکان در نتیجه سرخکان و بیماری های موسمی در غور بوده است. بیماری سرخکان نوعی از عفونت پوست است و علائم آن تب، سرفه، آبریزی بینی و پیدا شدن دانه های کوچک سرخ در بدن می باشد. سرخکان واکسین دارد، اما به گزارش سازمان جهانی صحت به صورت اوسط سالانه بیش از 100,000 تن که بیشترشان کودکان زیر 5 سال هستند پس از ابتلا به این بیماری در جهان جان می دهند.
پیام ها و نظریات شما
فعلاً دولت اساس هست این مدیریت رسانه هم رو تماس نمیگیریم که نه حتی ما زیاد دنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن میگیرن واقعیتش چشم و به این طرف میشم و به میشه آرزمین هم کار نداشتشون نمیگردیم.
در شهر کابل بالکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره، حال دکاندارا را بعذاب ساخته، اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی، چه خواهید داری بود، در بازار هم میگردن که تمام دکاندارا که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138.